عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و همکاران عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم برای یک مبحث شاید نه چندان نو در عرصه پزشکی، ولی تقریبا میشه گفت در عرصه دامپزشکی، به خصوص دامپزشکی ایران مبحث نو هست. و خب بسیاری از مطالبی رو هم که ارائه خواهیم کرد در این جلسه بیشتر کاربردی هست و دوستان میتونن قطعا بعد از پایان این جلسه با شرایط بهتری، با اطلاع بهتری، به قول معروف از حالا این داروهای گیاهی که روی شلف داروخانه هست استفاده کنن. مقدمتا یک نکته رو باید خدمت همه دوستان عرض کنم و اون این هستش که ما در فرهنگ عامه، حالا شاید گاهی به شکل تخصصی تر، هم دو تا واژه داریم که این دو تا واژه خیلی گاهی با هم تداخل پیدا میکنن و اشتباه میشن. یکی بحث گیاهان دارویی هست و یکی بحث داروهای گیاهی. ما اگر گیاهان دارویی رو بخوایم تعریف کنیم، معمولا بسیاری از گیاهانی که در طبیعت وجود دارن، حالا در بعضی جاها به شکل مصنوعی همینها رو پرورش میدن در هرباریوم های مختلف، اینها میتونه ریشه، ساقه، برگ، گل و نقاط مختلفش خواص مختلف دارویی از خودش نشون بده. یعنی هر کدومش میتونه روی یک بخش گیرنده یا هر مکانیزمی در بدن اثر بذاره و میتونه حالا تا حدی اثرات درمانی هم از خودش نشون بده. به کرات ما دیدیم افراد در مورد گیاهانی مثل آویشن، حالا مثل خدمت شما عرض کنم که گل رایی، مثل خدمت شما عرض کنم که میخک و خیلی چیزهای دیگه اثرات مختلفی گفتن. هر بخش از این گیاهان هم یه اثری از خودش نشون داده و حالا این رو میشه بدون اینکه تغییر درش ایجاد کرد، معمولا به شکل دمنوش، جوشانده یا هر چیز دیگری مصرف کرد و خب اثراتی هم از خودش نشون خواهد داد. در بحث داروهای گیاهی موضوع متفاوت هست. در این حالت معمولا فراورده های استحصال میشه در طی پروسه های مختلف آزمایشگاهی و حالا صنعتی که ماحصل اون استخراج یک سری مواد هست که در داخل گیاهان هست و ما اون رو اسمش رو میذاریم داروهای گیاهی، که طبیعتاً باید در یک پروسه خاصی بره جلو، یک سری آزمایشات خاص روش انجام بشه و بعد از اون در حقیقت مورد استفاده قرار بگیره. اون چیزی که ما میخواییم در اینجا بحث کنیم راجبش این هستش که وقتی ما میخواییم این فراورده هایی که به اسم داروهای گیاهی میدونیم، و البته این رو هم باز من خدمتتون بگم که در سازمان‌های رگولاتور بزرگ دنیا مثل FDA یا مثلا اتحادیه اروپا، فراورده‌های هربال یا بوتانیکال رو به عنوان فود ساپلیمنت می‌شناسن، یعنی به عنوان مکمل‌های غذایی می‌شناسن. چیزی به اسم دارو یا مدیسین در مورد اونها گفته نمیشه و دلایلی هم داره. دلیل اول این هستش که یک فراورده طبیعی میتونه اثرات مختلفی داشته باشه، بخشای مختلفی از یک گیاه، هر کدوم میتونن مواد متفاوت و متعددی رو در داخل خودش داشته باشه که هر کدوم اونها هم به قول معروف یک اثری، یک مکانیسمی رو جلو ببره. بنابراین ما نمیتونیم آنچه که در بحث دارو داریم و یک مکانیسم خاص داریم رو در اینجا به قول معروف فالو کنیم. بنابراین میان میگن اینها فود ساپلیمنت هست این ترکیبات، و شرکت هایی که تولید میکنن نمیتونن از لفظ پیشگیری، کنترل، درمان، تشخیص اینها در مورد این فراورده ها استفاده کنن. ما در ایران البته یه همچه حالتی نداریم و به قول معروف معمولا به اسم داروهای گیاهی ما میشناسیم. خب اگر که بخوایم تقسیم بندی های مختلفی داشته باشیم، معمولا این تقسیم بندی ها، حالا ما طب سنتی رو در دامپزشکی داریم، طب سوزنی رو در دامپزشکی داریم، هومیوپاتی رو در دامپزشکی داریم. یک بحث هم در طب اصطلاحا مکمل یا جایگزین همین بوتانیکال ها یا هربال ها هستش که به عنوان حالا اختصاصا داروهای گیاهی مدتیه که در شلف داروخانه های دامپزشکی کاملا آمده، روز به روز هم تعدادش بیشتر داره میشه، بخشش داره وارد میشه، بخشش داره تولید میشه و با انواع و اقسام اثر بخشی ها و اندیکاسیون ها و روش های مصرف توصیه شده. آنچه که ما در مورد این بوتانیکال ها میشناسیم این هستش که حالا کاری فعلا وارد اون روال و رده استفاده از اونها نمیشیم، بلکه آنچه که مهم هست و روش کار میکنیم این هستش که ابتدا باید بدونیم که یک ترکیب گیاهی چگونه و به چه روشی به دست میاد. مهمترین و شاید متداولترین راه تهیه یک داروی گیاهی این هست که بخش‌های مختلفی از گیاه مورد نظر رو تهیه می‌کنن و اونها رو حالا به روش‌های مختلف اصطلاحاً اکستراکشن می‌کنن، عصاره‌گیری می‌کنن و عصاره اونها رو تیتر می‌کنن، اندازه می‌کنن، آنالیز می‌کنن و مواد مؤثره‌ای که هدف اصلی اون تولید کننده هست رو به دست میارن و بعد بر مبنای عملکرد اون ماده در داخل بدن یک اندیکاسیونی میذاره. مثلا شما میرید به سمت این که حالا میگی ما آویشن رو میخوایم عصاره گیری کنیم ازش. انواع اقسام عصاره گیری ها رو داریم، ما عصاره های آبی داریم، عصاره های الکلی داریم، عصاره های روغنی داریم. حالا بر اساس اون روشی که در داروسازی استفاده میشه این عصاره گیری انجام میشه، بعد این عصاره به دست آمده رو چندین مورد پیوریفیکیشنش میکنن، خالص سازیش میکنن و نهایتاً به عنوان اون عصاره مورد نظر مثلا عصاره آبی یا الکلی اوکالیپتوس به دست میارن یا آویشن به دست میارن. بعد از اینکه این به دست آمد وارد پروسس فرمولاسیون میشه. نقطه ای که اینجا باید بهش توجه کنیم، یک چیزی به غلط متداول شده و جا افتاده که خب حالا چون این داروها گیاهی هست، منشأش طبیعیه و منشأش گیاهیه، بنابراین هیچ نوع عارضه جانبی نداره، هیچ نوع مشکلی ایجاد نمیکنه، هیچ نوع دردسری نداره و میشه استفاده کرد. این خب غلط هست به چند دلیل. اولا خود این عصاره، خود این گیاه، وقتی شما میخواید وارد پروسس ساخت داروهای گیاهی بکنید خودش یک ساختار شیمیایی داره. به هر صورت موادی ازش استحصال میشه که این مواد حالا هر چی میخواد باشه یک سری تأثیرات فیزیولوژیک روی انواع اقسام ارگان ها و مکانیسم های طبیعی بدن میگذاره. پس بنابراین وقتی چیزی آمد روی یک ارگان تأثیر گذاشت، روی مکانیسم تأثیر گذاشت، روی سلول تأثیر گذاشت، پس نمیتونه کاملا بی خطر باشه. ممکنه این تأثیر گاهی فراتر از حد انتظار شما باشه یا احیانا روی مکانیسمی تأثیر بذاره که خارج از کنترل ما باشه. بنابراین اسمش میشه یه ساید افکت، میشه یک اثر جانبی. دوم، هر ماده‌ای میتونه در یک دوزهای اثر تراپیوتیک یا فارماکولوژیک از خودش نشون بده و در دوزهای دیگر اثر توکسیک از خودش نشون بده. پس بنابراین هر ماده‌ای که از گیاه هم استحصال بشه با اینکه منشأ گیاهی داره اما میتونه در یک سری مقادیر یا دوزها اثر توکسیک داشته باشه و باعث مشکل بشه در فردی که استفاده میکنه، حتی میتونه کشنده باشه. ما بسیاری از ترکیبات که منشأ گیاهی داره میتونه ایجاد سقط کنه، میتونه ایجاد انواع و اقسام حساسیت ها کنه، میتونه باعث ایجاد حتی مرگ بشه، میتونه باعث ایجاد بی‌نظمی در ریتم تنفس و گردش خون بشه، پس میتونه اثرات توکسیک داشته باشه. موضوع سوم این هستش که بر مبنای این که این ترکیب به چه شکل استحصال شده باشه، چه اثاره ازش گرفته باشیم، در حقیقت چند بار این اثاره گیری انجام شده باشه، میتونه میزان مواد داخلش تغییر بکنه. مثلا شما اگر بیاید یک بار یک گیاه رو اثاره گیری بکنید، ممکن هستش که این یه ترکیبی رو ازش به دست آورده باشین. در اثاره گیری دوم و سوم این میزان تغییر میکنه. یا اینکه شما ممکنه با الکل اثاره الکلی گرفته باشید و اثاره حالا برید روغنی بگیرید، باز مواد تغییر میکنه. بنابراین ما نمیتونیم قطعا ادعا کنیم هر نوع اثاره‌ای که مثلا ما از گیاه X گرفتیم حتما یک ترکیب داره، حتما یک اثر داره، حتما یک شکل داره و بسیار کار حساسی است. پس بنابراین اون فرضیه‌ای که اعتقاد هست روش که این دارو گیاهی هستش و بدون ضرره، هیچ نوع اثر جانبی نداره، رو باید فراموش کرد. موضوع بعدی که باز هم یک غلط مصطلح هست این هستش که شما یک زمانی، این حالا شاید در دامپزشکی خیلی رواج بیشتری داشته باشه، یک آیتمی رو تعیین میکنید، یک زمانی رو تعیین میکنید تحت عنوان زمان پرهیز از مصرف. یعنی چی؟ یعنی اگر دامی یا پرنده‌ای از این ترکیب استفاده کرده باشه، تا یه مدتی استفاده از فراورده هاش مثل شیر، مثل گوشت، مثل تخم مرغ و سایر فراورده های دیگه ممنوع هست و نمیشه استفاده کرد، به خاطر اینکه ریسک وجود باقی مانده دارویی هست. در مورد داروهای گیاهی اکثرا الان اعتقاد این هستش که چون منشأ طبیعی داره، پس بنابراین انسان میتونه به راحتی اگر دامی از این یا پرنده استفاده کرده باشه. اما این خیلی به قول معروف بیس علمی نداره. بسیاری از همین ترکیبات میتونه متابولیت هایی تولید کنه یا میزانی باشه که شما اگر از طریق فراورده هایی مثل مرغ و تخم مرغ و گوشت و این چیزا مصرف بکنید، این میتونه در داخل بدن اثراتی داشته باشه که حتما باید پیگیری بشه، جستجو بشه و ردیابی بشه. پس بنابراین این که ما همواره بیایم بگیم این داروها را هر زمانی شما میتونید در حیوان استفاده کنید و انسان هم میتونه بلافاصله در همون زمان از این فراورده استفاده کنه، نیاز به مطالعات گسترده تر و بررسی های بیشتری داره، چون خیلی راجع به این مطالعه نشده. پس از این لحاظ هم بهتر جانب احتیاط نگه داشته بشه، چون همون جور که گفتم این ترکیبات، این داروها میتونه که به هر صورت یک سری مکانیسم ها رو در بدن تغییر بده یا ایجاد کنه که ممکنه این مکانیسم ها یه مقدار درد سرساز باشه. خب پس بنابراین همون جور که ما همواره اعتقاد داریم ترکیباتی با منشأ گیاهی میتونه خب خواص مناسبی داشته باشه و به هر صورت کمتر عارضه ایجاد کنه، اما باید یادمون باشه که هرگز نمیتونیم بگیم عوارض جانبیش صفره، هرگز نمیتونیم بگیم اصلا هیچ نوع اثر توکسیکی نداره، هرگز نمیتونیم بگیم که ما نمیدونیم روی چه مکانیزمایی قطعا اثر میذاره، و اینا مجهولاتی هستش که باید حل بشه و واقعا باید راجبش فکر بشه. و من الان از همه دوستان کلینسیانی که این فایل رو حالا الان میبینن یا بعدم میبینن درخواست میکنم که یک مقدار در این مورد شرکت‌های دارویی رو به چالش بکشن، یک مقدار در این مورد بحث‌های بیشتری، پانل‌های بیشتری بذارن. چرا؟ به خاطر اینکه ما همواره این اعتقاد رو داریم در دامپزشکی ما حساسیتمون دو جانبه هست، یکی خود سلامت حیوان هست که هم از لحاظ بحث عاطفی مثل پت و هم از لحاظ بحث اقتصادی مثل دام و طیور بسیار اهمیت داره، و بعد مهمتر از اون سلامتی عمومی جامعه هست، بهداشت مواد غذایی هستش که خیلی باید در مورد تجویز دارو روش دقت بشه و به راحتی نیایم بگیم که هر داروی استفاده میشه حتماً بی خطر هست در مورد داروهای گیاهی و میشه استفاده کرد. موضوع مهم دیگری که هست و حالا من خیلی راجبش قبلا صحبت کردم و الان هم اینجا باید صحبت کنم، این هستش که متاسفانه در سازمان دامپزشکی کشور در مبحث ثبت و بازنگری به بخش داروهای گیاهی ما دچار ضعف عمده هستیم، دچار مشکل بزرگی هستیم. ما فارماکوپی داروهای گیاهی در دامپزشکی خب نداریم. بسیاری از مسائلی که لازمه برای تولید یک داروی گیاهی در پشت این که داروی گیاهی عوارض جانبی ندارد، زمان پرهیز از مصرف ندارد، منشأ طبیعی دارد، اینها رفته و خودش رو مخفی کرده. اصلا اینطور نیست. من خدمتتونم گفتم همه اینها رو هم دارد و باید کاملا بررسی بشه. از طرف دیگه واقعا این که ما چه آیتمی، چه اکسترکتی، چه ماده‌ای رو از طریق این عصاره داریم به بدن میرسونیم، رهیافتش در بدن چی هست، چه اثرات فارماکولوژیکی داره، چه اثرات توکسیکی داره، واقعا تقریبا مطالعه صفره. یعنی به هوای اینکه این داروها به قول معروف کم خطره و طبیعی هست، اینها هم خیلی جدی گرفته نمیشه. استاندارد کردن روش های آزمایش در قالب اینکه این عصاره آویشن گم شده و خب این عصاره آویشن چه ترکیباتی داره، این ترکیبات هر کدوم چه مقداری هستن، هر کدوم چه اثراتی دارن، ما برای چی هدف گذاری داریم میکنیم. خب تمام اون رگولاتورهای دنیا که میگن شما اجازه ندارید در داروهای گیاهی اسم پیشگیری بیارید، اسم درمان بیارید، اسم نمیدونم کنترل بیارید، پس چطور ما اجازه میدیم تمام لیبل هایی که الان در بازار چاپ میشه بیاد اسمش رو میذاریم مثلا کنترل بیماری مثلا تنفسی، برونشیت، مؤثر در مثلا مشکلات عفونی؟ خب اینا واقعا جدی باید بهش رسیدگی بشه. اصطلاحا یک استاندارد سازی باید هم به قول معروف ثبت این مواد، هم تولید این مواد، هم آنالیز این مواد، هم لیبل نویسی این مواد بشه و متاسفانه از این استاندارد داره خارج میشه این موضوع. خب همونجور که گفتم در رگولاتورهای بزرگ دنیا معمولا اسم دارو روی این ترکیبات گذاشته نمیشه، روی بوتانیکال ها، روی هربال ها اسم دارو گذاشته نمیشه، حتما بهش میگن فود ساپلیمنت، میره در کاتگوری مکمل های غذایی قرار میگیره. تنها چیزی که بهش نظارت میشه این هستش که تولیدش در حقیقت استاندارد باشه، اینکه روی لیبلش اجازه نداریم یه چیزایی رو بنویسیم. ما اجازه نداریم بنویسیم مثلا این داروی گیاهی برای درمان آنفولانزاست یا برای درمان مثلا برونشیت تنفسی، اجازه نداریم اینو بنویسیم در رگولاتورهای بزرگ دنیا. میتونیم فقط بنویسیم که در کمک میکنه به بهبود علائم بیماری های تنفسی. یعنی در حقیقت شما وقتی که یک بیماری تنفسی داریم و ممکنه بیماری تنفسی یک مقدار در حقیقت چسبندگی مکوس ایجاد میکنه روی مخاط تنفسی، تنفس رو سخت میکنه، سرفه ایجاد میکنه، خلط تنفسی ایجاد میکنه، میتونی ادعا کنی این ترکیب تو کمک میکنه به کمتر شدن خلط. میتونی یه ترکیب موکولیتیکه، نمیتونی بگی این رو تو در برونشیت باید بری استفاده کنی و اثر درمانی ازش بگیری، کاملا غلط هست. این هیچ جای دنیا هم اجازه به شما نمیده. یا مثلا دارویی رو که شما میبری در اجازه نداری بگی برای درمان مثلا اسهال‌های عفونی، اصلا همچین چیزی رو نمیتونی در مورد یه دارویی، فقط میتونی شما بگی که این دارویی که دادی میتونه به کاهش موتیلیتی دستگاه گوارشت کمک بکنه، یعنی در حقیقت اون دفع شدید آب رو تا حدودی کاهش بده، اون حرکات شدید روده رو تا حدی کاهش بده. همین، این بیشتر از این نمیتونی کلیمی روی داروهای خدمت شما عرض کنم که به قول معروف گیاهی داشته باشی. خب چند تا از اینها رو با هم مرور میکنیم ببینیم که این ترکیبات هر کدوم که الان خب بگذاریم دیگه از اوکالیپتوس رد بشیم، از منتول رد بشیم، به خاطر اینکه دیگه انقدر تکرار شده و در همه جا گفته شده که منتول چیه، اوکالیپتوس چیه، این چیه، اون چیه، که دیگه نمیخوایم راجع به اون صحبت کنیم. ما میخوایم بریم سراغ ترکیباتی که حالا احتمالاً به زودی یا آمده در عرصه دامپزشکی یا به زودی خواهد آمد، و بعد مهمتر از همه احتمالاً خیلی زود در طب دام‌های همدم پت مثل سگ و گربه اینا استفاده بشه. یه مقدار بریم و اونها رو بررسی کنیم. ترکیب داریم تحت عنوان جینکو، جینکو بیلوبا. خب در طب انسانی هم ازش خیلی استفاده میشه، خیلی ازش گفته میشه جینکو بیلوبا رو. جینکو بیلوبا در حقیقت اگر ما بخوایم بازش کنیم و اون ماده‌ای که من گفتم ازش بیرون بیاریم و اون رو مورد استفاده کنیم، چون اینکه جینکو یه گیاه میشه ده‌ها نوع ماده رو ازش استحصال کرد، خارج کرد، شکی درش نیست. اما اون چیزی که ما ازش میخواییم به دست بیاریم یک اصطلاحاً ترکیبی هست، یک ماده هست از گروه فلاون ها که یک گلایکوزید هستش و ما اون رو دنبال اون هستیم که اگر جینکو رو به دست آوردیم این فلاون رو ازش استخراج کنیم. حالا یک به قول معروف ترپن هم میشه ازش استخراج کرد و حالا که ما نمیخواییم درس فارماکوگنوزی بدیم. وقتی این ماده رو به دست میاریم چه استفاده ازش میکنیم؟ هدف ما این هستش که بیایم و یک ریلکسیشن، یک اصطلاحاً جلوگیری از پیر شدن، جلوگیری از خسته شدن، جلوگیری از مسن شدن مجموعه CNS ازش به دست بیاریم. پس بنابراین تمام اونهایی که میگن اگر شما ترکیبات جینکو رو استفاده کنید یک شادابی مغزی ایجاد میکنه، پر بیراه نمیگن. این چیزی هستش که اثبات شده. ببینیم ما هیچ کلیمی نمیتونیم بذاریم، مثلا بیایم بگیم فرد آلزایمر داره، برای اینکه آلزایمرش درمان بشه پس باید بیاد جینکو استفاده کنه. هیچ جای دنیا همچین کلیمی نمیتونه. یا مثلا بیایم بگیم فردی فراموشی داره، دچار بیماری فراموشی هست، پس ما الان باید بیایم لیبل کنیم جینکو. نه، ما فقط میایم میگیم جینکو میتواند از ایجینگ سیستم عصبی تا حد زیادی جلوگیری کند. پس بنابراین این خودش میتونه بسیاری از اون مسائلی، اون چیزهای پاتولوژیکی که در گذر زمان در اثر پیر شدن مغز، خسته شدن مغز، فرتود شدن سیستم عصبی اتفاق میفته رو شاید تا حد زیادی تأخیر بندازه. بعد خب حالا موضوع هایپرتنشن و موضوع دیگه ای ما داریم. میگن جینکو میتونه کاهش فشار خون داشته باشه، که البته اثبات نشده. شاید بیشترین چیزی که اثبات شده همون موضوع در حقیقت کاهش سرعت پیر شدن مغز هستش که دخالت میکنه درش. اما همین جینکو، حالا روی تصویر حتما میبینید چی کار میکنه، همین جینکویی که ما فکر میکنیم حالا از لحاظ گیاهی خب گیاهیه دیگه، چه اشکال داره من برم این جینکو رو قرصشو مصرف کنم و حالا تو هر ترکیبی هست. خیلی از مولتی ویتامین ها الان میتونه حالا جینسینگ داشته باشه، حالا که میگم، یا جینکو داشته باشه، برم استفاده کنم. چه اتفاقی میفته؟ ببینید همون که خدمتتون گفتم، این فلاون ها، ترپن ها، گلایکوزید ها، لاکتون ها، همه این موادی که در داخل عصاره های گیاهی هستن یه اتفاق رو پیش میارن. اینا میرن در مکانیزم های مختلف بدن به قول معروف اینترونشن یا تداخل ایجاد میکنه. مثال همین جینکو بیلوبا میتونه در اون در حقیقت سیستم سوبسترا آنزیمی کبد که مهمترین پارامتر متابولیزاسیون در بدن هست، روی سیستم پی 450 تأثیر بذاره. تأثیر از جنس مهار هست، از جنس وقفه هست. نتیجتاً اگر شما جینکو رو استفاده بکنید، ریسک این رو دارید که یه هایپوگلیسمی براتون ایجاد بشه، یعنی یه افت قند خون داشته باشین. پس افرادی که ذاتاً تهدید به هایپوگلیسمی ها میشن میتونن در معرض خطر قرار بگیرن استفاده کردنش. و حالا در بسیاری از داروهایی که روی این سیستم پی 450 میشیند میتواند باعث بشه که شما یک تداخل دارویی داشته باشین. یعنی بسیاری از داروها میره، مثلا خیلی از داروهایی که روی سیستم CNS اثر میکنه، حالا برای سر داده میشه، برای خیلی از تداخلات سیستم مغزی داده میشه، میتونه بره روی این سیستم پی 450 تأثیر بذاره، با جینکو تداخل ایجاد بکنه و نه تنها مشکل شما رو حل نمیکنه که باعث ایجاد مشکلات بیشتر بشه. گیاه بعدی که حالا به قول معروف خیلی در موردش ما در حالا انسانی و حالا متداول در سگ و گربه هم خیلی استفاده میشه و من میدونم به زودی وارد بحث دام بزرگ و پرندگان هم میشه، اصطلاحاً گل چایی یا گل رائی هستش که حتما دوستانی که بحث فارماکوگنوزی یا داروهای گیاهی رو تعقیب میکنن آشنا هستن باشه. باز میبینید که ما الان میگیم مثلا داخل این ترکیب گل رائی هست. خب این اشتباه اگر روی لیبل داروی یک شرکت قرار بگیره. این گل رائی خودش ده ها نوع ترکیب توش داره. ما باید بگیم چی رو ما الان از گل رائی به دست آوردیم و تو این دارو قرار دادیم، یعنی الان چی مد نظر ماست، که اون چیزی که ما دنبالش هستیم اصطلاحاً هایپرفورین هستش که ما از گل چای یا گل رائی به دست میاریم و دنبال این هستیم که بره به سمت سیستم نوروترانسمیترهای سرتونرژیک ما. یعنی در حقیقت باز اون تارگت این گل رائی یا اصطلاحاً گل چای سیستم سرتونرژیک ما هست، CNS ما هست. چه کار میکنه؟ وقتی میره روی سیستم سرتونرژیک ایجاد میکنه، همونجور که میدونید این نوروترانسمیتر سرتونین بخش بزرگی از شادابی، امیدواری، روحیه، حالا انگیزه رو نمیتونم بگم چون انگیزه در حقیقت دوپامینرژیکه، و تمام اون چیزهایی که ما لازم داریم تا بهبود عملیاتی، یعنی یک ایمپروومنتی در پرفورمنس زندگی خودمون داشته باشیم، میتونه سرتونین توش نقش داشته باشه. بنابراین استفاده از این گل رائی و هایپرفورینی که داره میتونه این موضوع رو برای ما بهتر بکنه. در افرادی که احیانا دچار اختلالات اضطرابی هستن، از اصطلاحا اجتماع گریزن، از فعالیت ها یه جورایی گریزون شدن، منزوی شدن، که گوشه نشین شدن، گوشه گیر شدن، یا اصلا رفتن به سمت OCD، یعنی اختلالاتی وسواسی دارن، اینا میتونن از همین ترکیب استفاده کنن. اما همین ترکیب و هایپرفورینش با اینکه بسیار هم خوبه، بسیار هم استفاده میشه و توصیه میشه، همین ترکیب باز میتونه بره روی همین سیستم سوبسترانزیم پی 450 کبدی ما تأثیر بذاره و بسیاری از مشکلات قلبی عروقی رو برای ما ایجاد کنه، به خصوص مشکلات فشار خون رو. میتونه به راحتی با داروهای دیگه تداخل ایجاد کنه و اثر داروهای دیگر رو تشدید کنه یا کم کنه، و بنابراین افرادی که داروهای مختلف استفاده میکنن، داروهای فشار خون استفاده میکنن، داروهای دیابت استفاده میکنن، یا داروهای حالا کورتون استفاده میکنن و چیزایی که طولانی مدت استفاده میکنن ممکنه با این دارو تداخل ایجاد کنه. پس واقعا نمیشه الان این جمله رو دیگه روی لیبل ها نوشت که فاقد اثرات جانبیه چون داروی گیاهی هستش. ترکیب بعدی جنسینگ هست. جنسینگ ترکیبی هستش که حالا ما اون چیزی که ازش میشنویم و دنبالش هستیم این هستش که پروموشن قوای عمومی بدن رو انجام میده. یعنی در حقیقت شما جایی که نیاز به انرژی داشته باشین شاید به شکل اسپشیال روی قوای جنسی و اصطلاحاً اون در حقیقت پروموشن زاد و ولد و میل جنسی و اینها استفاده میشه. معمولا جنسینگ میتونه اثر مثبت داشته باشه، یعنی ضمن اینکه در بعد کلی میتونه اصلا کلن فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های بدنی و حرکتی شما رو هم پروموت کنه، اصطلاحاً انهانسمنت کنه، افزایش بده و در افرادی که احساس ضعف عمومی در بدن میکنن، احساس میکنن که زود خسته میشن، میتونه یک فاکتور مناسب باشه برای اینکه این قوا رو افزایش بده. ما در خیلی از موارد دیگه میتونیم زمانی که فرد احساس میکنه که ضعف داره، حالا ضعفش ناشی از مثلا اون لاغری هستش یا اینکه احیانا مشکلات سیستمیکی داره، مثلا فرد یه بیماری طولانی مدتی داشته، یه بیماری مزمنی داشته، یه جراحی سنگین پشت سر گذاشته، یه دوره سخت رو داشته، میتونه به عنوان یک ترکیبی که کمک بکنه یه مقدار شرایط بدنی بهتر بشه استفاده بشه. اما همین جنسینگ رو اگر دقت بکنید باز میتونه به شکل منفی روی میزان گلوکوز خون تأثیر بذاره، میتونه روی فشار خون تأثیر بذاره، یه هایپرتنشن بده. بنابراین افرادی که مشکلات اصطلاحاً سیوی دارن، کاردیوواسکولار دارن، حتما باید دقت کنن وقتی جنسینگ رو استفاده میکنن، حتما با پزشک متخصصشون مشورت کنن. میتونه افزایش فشارهای ناگهانی بده، ریتم قلب رو ناگهانی به هم بزنه، میتونه رو دستگاه گوارش تاثیر منفی داشته باشه، در حقیقت میتونه موتیلیتی رو بالا ببره. وقتی موتیلیتی بالا بره شما فرصت هضم و جذب مناسب از غذا ندارید، ممکنه ایجاد احیانا دفع زیاد بکنه، شرایط ناهمواری ایجاد بکنه و حتی دیده شده در مواردی که افراد خیلی اومدن و استفاده زیادی کردن از این موضوع، حتی وارد فاز عصبی و تشنجی هم شدن. ترکیبی که حالا خیلی در هم به شکل اختصاصا دارو، هم به شکل اینکه یک افسودنی به غذای دام و طیور الان هست، همین آلیوم هست، گارلیک سیر، اصطلاحاً عصاره سیر هستش، که باز ما نمیتونیم بگیم که مثلا پودر سیر در داخل این، مثلا توی این یک کیلوش 5 گرم پودر سیره. خب باشه، این پودر سیر که به درد ما نمیخوره، ما دنبال آلیسین میگردیم. پس لطفاً روی لیبل بنویسید که چقدر آلیسین استحصال میشه از این و ما بریم ببینیم چقدر آلیسین داره، چقدر به دردمون میخوره. خب این آلیسینی که داره دیگه همه ماها میدونیم که یکی از مواردی هستش که هم اشتها آوره، هم میتونه تا حد زیادی بعضی از، ببینید اینا نمیتونه در حقیقت تاییدیه کاملی باشه، ما نمیتونیم بگیم شما در زمانی که بیماری وایرال داری یا بیماری باکتریال داری حتما عصاره سیر مصرف کن تا خوب بشی. نه، اینا در حقیقت احتمال داده میشه که بتونه سطوحی از در حقیقت باکتری یا ویروس رو وارد چالش بکنه، وارد چالش بکنه. حالا اینکه این MIC چه مقدار ایجاد میشه شاید کارای اکسپریمنتال شده باشه، ولی قطعا در سطح کلینیکال و در سطح بالینی ما نمیتونیم بگیم که من آمدم مثلا الان ویروس کرونا رو با خوردن سیر درمان کردم، یا مثلا رفتم در یک فارمی احیانا گامبرو و نیوکاسل رو با دادن سیر کاملا درمان کردم. نه همچی چیزی نمیشه گفت. به نظر میرسه سطوحی از چلنج اصطلاحا میکروبیال رو ایجاد میکنه، حالا ویروس حالا باکتری ایجاد میکنه و تا حدی میتونه در حقیقت کمک بکنه به اینکه اگر ما وارد یک درمان شدیم در حقیقت یک ایمیونو مودولیشن میکنه برای ما این آلیسین و میتونه در زمره اون سبد درمانی ما قرار بگیره در زمانی که احساس میکنیم ما عفونت هایی رو چه در انسان چه در دام داریم. خب همین آلیسین باز اگر که کنترلش نکنیم، هیستوری ازش نداشته باشیم، ندونیم و فکر کنیم که خب این که گیاهه میشه خیلی استفاده کرد، میتونه یک کاهش پلاکت بده در افرادی که ترومبوسیتوپنی دارن یا تهدید به ترومبوسیتوپنی میشن. نباید از سیر استفاده کنن، نباید از آلیسین استفاده کنن. میتونه گاهی در افرادی که احتمال اصطلاحاً جی آی بلیدینگ دارن، خونریزی های دستگاه گوارش دارن، یک ریسک فاکتور حساب بشه، بنابراین اون افراد هم نباید خیلی بی‌محابا از سیر استفاده بکنن. و به قول معروف در عین اینکه خواص داره میتونه آپست های گوارشی ایجاد کنه، درگیری های گوارشی ایجاد کنه و از این باب حتما باید کنترل بشه. حالا گفتم در دامپزشکی الان خیلی از آلیسین استفاده میشه، خیلی جا افتاده که به عنوان یک افسودنی به غذا میگن اشتها آوره، یه عده میگن خب میتونه جلوی بیماری های عفونی رو بگیره. نه هیچ کدوم اینا اثبات شده نیست. عرض کردم که میتونه در سبد اون اقدامات و پروتکل های درمانی بیماری های عفونی قرار بگیره. باز یه نکته رو من خدمتتون بگم، در الان شما اگر برید توی داروخانه دامپزشکی، حالا من داروخانه انسانی رو که پره از اکیناسه، ولی الان اگر شما برید در داروخانه های دامپزشکی هم قرار بگیرین، تقریبا از هر 4 تا داروی گیاهی یکیش مدعیه که اکیناسه داره و معجزه میکنه در بیماری های گوارشی، در بیماری های کبدی، در بیماری های تنفسی دیگه فصل الخطا. ببینید اکیناسه در حقیقت ما اگر بخوایم بازش کنیم و حالا فروکتوفورانوز ازش استخراج بکنیم، میشه گفتش که این فروکتوفورانوز اثرش این هست که بافت‌های آسیب دیده رو میتونه تا حدی، نه به عنوان یه چیز 100%، تا حدی اصطلاحاً باز تولیدشون کنه، ریجنریت کنه. مثلا شما اگر در بافت تنفسیتون، بافت کبدی، حالا عمدتا شاید بگم بافت تنفسی، شما مورد حمله باکتریال قرار گرفته یا وایرال قرار گرفته و بخشی از مثلا مخاط دستگاه گوارش، مخاط دستگاه تنفس دچار اینفلامیشن شده، دچار التهاب شده، دچار اصطلاحاً عوارض پاتولوژیک شده، تخریب شده، میتونید یک امیدی داشته باشین تا حدی، البته نه به حدی که دیگه خیلی پیش رفته باشه، اگر در ابتدای کار باشه، با اکیناسه این رو ریجنریتش کنید، اصطلاحاً برگردونید به اون حالت اولیه، تا حدی ترمیمش کنید. باز اکیناسه گفته شده یک، حالا شاید بتونیم بگیم ماکروفاژ طبیعیه، یعنی در حقیقت یک نچرال کیلره. شاید به خاطر همین هست توصیه میشه زمانی که شما عفونت های تنفسی دارید، حالا عفونت های گوارشی کمتر، زمانی که عفونت های تنفسی دارید اگر ترکیباتی که اکیناسه داشته باشه استفاده کنید، میتونه به اون عمل فاگوسیتوز کمک بکنه. در حقیقت اون حالا باکتری هایی که وجود دارن یا اون ویروس هایی رو که وجود دارن یه جورایی کمک کنه. ببینید اینا همه نه اینکه اتفاق نیفته، اما خیلی دیتکتبل نیست که ما بیایم عدد براش بذاریم، بیایم درجه براش بذاریم، بیایم اثر براش بذاریم و بگیم که خب حالا مثلا این میتونه کار مثلا 40% از باکتری ها رو این میتونه در حقیقت فاگوسیت کنه، از بین فاگوسیتش کنه، از بین ببرتش. نه، گفته میشه یه نچرال کیلر میتونه باشه، دیده شده در محیط این ویترو، دیده شده که اکیناسه در حقیقت این کار رو هم انجام داده. بنابراین اگر شما جای فاگوسیتوز بخواید انجام بدید، باکتری ها، سلول های سرگردان، پاتوژن های سرگردان میتونه کمک بکنه به شما، میتونه مؤثر باشه. گاهی اوقات چون ریجنریت داره روی سل، روی سلول، پس ما اگر دچار بیماری های شدیدی شده باشیم، بیماری های مزمن، بیماری های طولانی، یا نه بیماری هایی که به قول معروف میره که مزمن و طولانی بشه و گاهی از دست اصلا در بره، حتی حاد بشه، شاید استفاده از اکیناسه ها میتونه به همون هم عمل فاگوسیتش، هم عمل ریجنریشنش، دوره این بیماری ها رو یه مقدار کاهش بده و بیاره. حالا خیلی در موردش ساید افکت ثبت نشده و حالا شاید فعلا جزء ترکیبات گیاهی باشه که سیفتی بالاتری داره و میاد کمک کنه. ساو پالمتو در حقیقت ترکیبی هستش که معمولا اسیدهای چرب رو ما میتونیم که به قول معروف اگر بخوایم عملشون رو چک بکنیم، کنترل بکنیم، بعضی از فتی اسیدهایی که استحصال میشن به دست میان، برای اینکه از تبدیل تستوسترون به دیدرو استوسترون دخالت بکنن، ما میایم در این موارد با ساو پالمتو اینیشیشن میکنیم این کار رو، چون این دیدرو تستوسترون در مواردی که ما دچار مشکلات به خصوص در حیوانات خانگی در پت که با افزایش سن ما اصطلاحاً هایپرپلازی پروستات داریم و خیلی از سگ‌ها یا گربه‌های نر ممکنه در سن بالاتر دچار این عارضه بشن، یعنی هایپرپلازی پروستات داشته باشن، از ساو پالمتو میتونیم به عنوان یه ترکیب گیاهی برای درمانش استفاده کنیم. در حقیقت از هایپرپلازی پروستات به خاطر اینکه اون تستوسترون و تبدیلش به دیدرو تستوسترون رو اینیشییت میکنه میتونیم استفاده بکنیم. یعنی این در حقیقت یک مکانیسم مثبت رو پروموت میکنه برای ما ساو پالمتو، بنابراین در اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی کسی نمیتونه مدعی بشه من زمانی که هایپرپلازی پروستات دارم با ساو پالمتو جلوشو میگیرم، اصلا اجازه نمیدم، یا اینکه اصلا داشتم درمانش میکنم. نه، اینجور نیست. فقط عرض کردم اینها میتونه در اون سبدها یا پروتکل‌های درمانی کمک بکنه که این عوارض کمتر اتفاق بیفته و کمک به داروها بکنه. گفته شده به عنوان یه ترکیبی که اشتها رو تحریک میکنه، به عنوان یک ترکیبی که دیورتیک هست تا حدی، البته خیلی جدی نه، یه دیورتیک هست هم میشه اندیکاسیون داشته باشه، اما به هر صورت ترکیبات گوارش، دستگاه گوارش رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده و به عنوان یک ساید افکت ممکنه روی اونها تاثیر بذاره. خب این خیلی شاید در دام بزرگ استفاده نشه، در پرندگان هم استفاده نشه. اصطلاحاً گل مغربی معمولاً در حیوانات خانگی، سگ‌ها و گربه‌های ماده‌ای که احیاناً حالا عقیم میشن یا اینکه اون توانایی تولید مثلیشون رو تا حد زیادی از دست میدن، به عنوان ترکیبی هستش که میتونه اون اثرات جانبی که هم به قول معروف کاهش توانایی یا اون اصطلاحاً حالا منوپوز یا به قول معروف اون یائسگی که گفته میشه رو کاهش بده، در حیواناتی هم که حالا به هر نوعی شما اونها رو عقیم میکنید هم میتونه استفاده بشه. یک سری عوارضی رو هم که ما داریم، حالا انواع آرتریت هایی که ما داریم، انواع حالا مشکلاتی هم که داریم، توصیه میشه گل مغربی ممکنه درش استفاده بشه، اما خب خیلی جدی نیست. گل مغربی بیشتر در طب انسانی مورد استفاده قرار میگیره. منتها یکی از مشکلاتی که گل مغربی ایجاد میکنه یبوست هستش، یعنی شما حتما با استفاده از گل مغربی طولانی مدت یا دوزهای کنترل نشده ممکنه دچار یبوست بشین، و به دنبال یبوست همیشه ما دردهای شکمی، اون کرمپ های شکمی و نفخ و این چیزها رو حتما داریم. حالا یه سری عوارض عصبی هم ممکن است خودش نشون بده که اونها خیلی جدی نیست، و البته باید اگر که شما توصیه میکنید در سگ و گربه پرایم روز یا گل مغربی استفاده بشه، یه مانیتورینگی روی سیستم عصبیش داشته باشین که احیانا واکنش های سری رو اگر دیدید بتونید کنترل کنید. خب گلدن سیل یا همون ترکیبی رو که ما به عنوان در حقیقت گیاه خوک طلایی میشناسیم، یک به تازگی حالا داره اضافه میشه به خیلی از ترکیبات گیاهی، توصیه شده باز در سبد درمان بیماری های عفونی قرار بگیره و کمک میکنه با اثر آنتی مایکروبیالی که داره، کمک میکنه که به قول معروف عفونت ها، منتها این که چه MIC ایجاد میکنه یا به تنهایی میتونه این کار رو بکنه اصلا همچی چیزی هنوز اثبات نشده، بلکه میتونه در حقیقت در سبد کمک کننده برای درمان بیماری های باکتریایی انجام بشه. اما خب خیلی دارویی هستش که ریسک داره، ریسک سقط داره، میتونه کانتراکشن ها یا انقباضات شدید رحمی ایجاد کنه، میتونه به شدت اختلالات عصبی در CNS ایجاد کنه، و به خاطر همین خیلی باید با احتیاط استفاده بشه. باز از ترکیبات دیگری که در پت خیلی استفاده میشه، ترکیب کرنبری هست که معمولا به عنوان یک آلترناتیو یا به عنوان یک ادیتیو در سبد داروهایی که ما زمانهایی که عفونت‌های شدید دستگاه ادراری داریم، به وفور در سگ و گربه این اتفاق میافته که شما سیستیت‌های شدید دارید، نفریت‌های شدید دارید، میتونه به عنوان یه ترکیب ادیتیو در کنار این داروها قرار بگیره در زمانی که عفونت شدید هست، در زمانی که احیانا ریسک حتی به قول معروف کمکاری وجود داره میشه داده بشه. اما حتما باید دقت بشه که ممکنه این خودش ایجاد سنگ کلیه کنه، میتونه اثرات سو روی دستگاه گوارش داشته باشه و حتما ساید افکت هایی داره که باید مانیتور بشه. اما اگر شما سگ یا گربه ای داشتین که احساس کردید که بیماری های ادرایی داره، که اتفاقا من فکر کنم شایع هم هست، میتونید از کرنبری به عنوان یک عامل کمکی در کاهش دوره درمان، کاهش دوره درگیری استفاده بکنید. ترکیب والریان که همه دیگه میشناسنش، دیگه اصلا در دامپزشکی کسی نیست سنبالتیب یا اصطلاحاً اون علف گربه رو نشناسه، دیگه همه میدونن که به قول معروف میتونه یک مهار کننده باشه، در حقیقت مهار کننده گابا باشه، و بنابراین ما به عنوان یک آرام بخش میتونیم در پت ازش استفاده بکنیم. میدونیم که گربه و سگ، حالا گربه بیشتر به علف گربه معروف است، به این گیاه یک اترکشن خاص داره، بنابراین شما میتونید در مواردی که بیقراری، ناآرامی، یک سری ریاکشن های تیز و تند ناشی از جابجایی، ناشی از هر چیز دیگری که کلینیسیان ها بهتر از من میدونن، میتونه حتما یک آرام بخش مناسب برای پت تلقی بشه والریان یا سنبل تیپ، اما همین سنبل تیپ میتونه به شدت اثر هپاتوتوکسیک داشته باشه، خیلی باید دقت بشه، میتونه روی کبد اثر منفی خیلی شدیدی داشته باشه و حتی دیده شده که اگر ما به شکل طولانی مدت دراز مدت ازش استفاده کنیم ادیکشن ممکنه ایجاد بکنه در پت ما، و اگر احیانا لازم باشه که اون پت از آرام بخش های دیگه استفاده کنه یا از پیش بیهوشی ها استفاده کنه یا عمل جراحی بخواد باشه، حتما باید در یک فاصله زمانی کاملا مشخص استفاده از این والریان رو قطع بکنیم، به خاطر اینکه تداخلای شدیدی داره، آرام بخش مناسبی هستش. خب فرم دیگه از اکیناسه رو داریم که دیگه نیاز نیست در موردش گفته بشه، دقیقا ریشش، برگش، ساقش، همه چیزش استفاده میشه و یک ترکیب محرک سیستم ایمنی هست و به خوبی استفاده میشه الان در بسیاری از داروها. باز ترکیبی در حقیقت یک ترکیبی از باز الان هست به عنوان یک ادیتیو توی غذا استفاده میشه، یا ترکیبی از سیر و پیاز هست که معمولا هم اورگانو با ریشه سولفور درش وجود داره. شما به کرات اورگانو رو هم الان دارید میشنوید که از آویشن و اینا به دست میاد، اینجا هم استحصال میشه اورگانو و سولفور، باز میتونه به عنوان یک ادیتیو در کنار درمانهای میکروبی و ویروسی، کلن درمانهای عفونی ازش استفاده بشه. و حالا اعتقاد دارن که آتریوسکلروز یا همون جلوگیری میکنه از رسوب چربی ها در داخل عروق، جلوگیری میکنه از اون بیماری سختی سرخ‌رگ‌ها یا تصلب شرائین. خب چای سبز پلیفنول های زیادی داره، میشه پلیفنول زیادی ازش گرفت. تقریبا این پلیفنول ها جلوی رادیکال های آزاد رو به شدت میگیرن، بنابراین در مواردی که جوانسازی، در مواردی که شما ریسک آزادسازی رادیکال های آزاد داشته باشین، مثل انگامی که ریسک کانسر وجود داره، و میتونید از گرین تی یا همین عصاره چای سبز استفاده بکنید، یک عامل آنتی اکسیدیشن هست، آنتی اکسیداتیو هست و آرام بخش هست. و حالا عده اعتقاد دارن که میتونه لاغر کننده هم باشد. خدمت شما عرض کنم که در مورد حالا ترکیباتی مثل انگور، حالا شما به تعداد زیادی، حالا چه انگور چه تمشک چه از این فراورده ها، میزان زیادی فلاونوئید دارن، پلیفنول دارن که بسیار بسیار ترکیبات مناسب و مؤثری هست، به شرط اینکه ما اجاستمنت دوز درستی روش داشته باشیم. به عنوان آنتی اکسیدان استفاده میشه، به عنوان کنترل کننده، یعنی در حقیقت پروموشن سلامتی سیستم قلبی عروقی ازش استفاده میشه، و اینها ترکیباتی هستش که الان در تمام دنیا، به عنوان آلترناتیو ها در دام های کوچیک، حیوانات خانگی مثل پت و سگ و گربه و اینا، و حتی در بحث پرندگان زینتی، در بحث خدمت شما عرض کنم، حالا بعضی هاش وارد بحث دام بزرگ و حتی پرندگان خوراکی میشه. خب زنجبیل هم در حقیقت گیاهی هستش که میزان زیادی ترکیبات مختلفی داره، میشه ازش آنتی اکسیدان استحصال کرد که در حقیقت در تقریبا ما میتونیم بگیم که جایگزین ویتامین ای حتی میتونه بشه، و الان هم به وفور در خیلی از مواد غذایی استفاده میشه، در خیلی از همین داروهای گیاهی که الان وارد میشه، ثبت میشه یا تو دنیا ازش استفاده میشه، و به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان قوی ازش بهره میگیرند و در حقیقت در بسیاری از موارد هم، حالا چه در طب انسانی چه در دامپزشکی، یک آنتی امتیک ضد تهوعه و در خیلی از موارد اگر شما داروهای استفاده کنید که کنسر در کنسر، مثلا داروهای کیموتراپی، شیمی درمانی یا داروهایی که تهوع ایجاد میکنن، حتما میشه از این زنجبیل یا جینجر استفاده کرد، اثرش به عنوان اینکه یک آنتی امتیک قویه و به راحتی میتونه به شما کمک بکنه که در این موارد ازش استفاده بکنید. خب یه جدولی هستش که اگر شما هم ببینید این جدول رو، این در حقیقت دو تا جدول بزرگ هست که اومده و نام تمام گیاهان رو نوشته این جدول که اینا نام علمیش چی هست و بعد کدوم بخش از این جدول به قول معروف کدوم بخش از این گیاه مورد استفاده قرار میگیره. ببینید وقتی شما نگاه میکنید، مثلا سومی رو اگر ببینید روی صفحه حتما دارید میبینید، همون سیر هست که آلیسین ازش گرفته میشه. خب اون پیازش، اون پیازی که در حقیقت ما میبینیم، اون حبه هایی که میبینیم، مجموعه حبه ها، اون پیازی که هست مورد استفاده قرار میگیره. بعد روش اکسترکشنش این هستش که ما استخراج پروتئین ازش میکنیم و در حقیقت حالا چجوری ما این رو روش کارم، این ستون چهارم هم در حقیقت نوشته شده که با چه تستی، چه مدلی این کار انجام میشه. یا مثلا ردیف چهارم آلوورا. آلوورا هم فکر نکنید اینایی که گفته میشه مربوط به طب انسانیه، اینا همه در دامپزشکی الان داره استفاده میشه. اگر اینکه حالا شما در داروخانه یا خودتون بیشتر استفاده کردین، این نیستش، اینا همه در دامپزشکی در دنیا وجود داره و استفاده میشه و ترکیباتش همین الان شما میتونید به راحتی در بازارهای مختلف اروپا، آمریکا، کانادا اینور اونور ببینید. مثلا آلوورا رو ما از ژلش استفاده میکنیم، یعنی در حقیقت ژل ازش استخراج میکنیم و ژل آبی هست. چه استفاده ازش میشه؟ خب خیلی وقتا شما ژل آلوورا رو دیدین به عنوان ترمیم در سوختگی ها، در زخم ها. مثلا شما اگر پت آرزه‌ای داشته باشه، زخمی داشته باشه، سوختگی داشته باشه، بهبود جای اسکاری داشته باشه، جراحی داشته باشه، شما میتونید از ژل آلوورا استفاده کنید. و همینجور میاد پایین انواع اقسام ترکیباتی که الان شما میبینید اینجا نوشته شده که از چی استفاده میشه و هر کدوم از اینا خدمت شما عرض کنم که ببینید الان این ردیف مثلا نوشته شده چه چیزای استفاده میشه، ریشه، مثلا برگ. بعد همونجور که گفتم اکستراکشن ها متفاوت، ما استخراج آبی داریم، الکلی داریم، در حقیقت این صرفا اتانول استخراج اتانولیک داره، اما اینجا الکلی که ممکنه شما از مثلا ایزوپروپیل الکل هم بتونید استخراج کنید، با بنزیل الکل هم بتونید استخراج بکنید و انواع اقسام این چیزا. جدول دوم هم دقت بفرمایید، باز میبینید که ما گیاهان مختلفی داریم که اینجا در موردش صحبت کردیم. اینجا گیاهان مختلفی هستش که حالا قسمت‌های مختلفش رو برای استحصال یا اصطلاحاً هم اکستراکشن استفاده می‌کنیم و نتیجتاً خدمت شما عرض کنم که باز همون اینکه چه نوع اکستراکشنی انجام میدیم مهم هستش، دنبال چه هستیم، چه مدل سازی هم اینجا ازش انجام میشه. خب ببینید باز برمیگردیم به همون بحث اولیه خودمون. ما در ایران برخلاف خیلی از نقاط جهان بهترین فرصت ها رو در کسری از ثانیه به بدترین تهدیدها تبدیل میکنیم. یعنی زمانی که داروی، یعنی ما مثلا ذخیره گیاهی مناسبی در کشور خودمون داریم و میتونیم از اونها استفاده درستی انجام بدیم، به یک باره میایم در یک مجرایی به اسم روش ثبت داروهای گیاهی که بسیار بسیار دستورالعمل عجیب غریبی هم هستش. اجازه میدیم هر کسی هر چیزی رو از هر جایی میخواد بیاره، ثبت کنه، تولید کنه و به بازار عرضه کنه و بعد 10 سال بعد، 15 سال بعد انواع اقسام ناهنجاری هایی که ایجاد شد رو بعد حالا میخوایم جلوش رو بگیریم. ببینید، یک ترکیب گیاهی ابتدا باید یک پروفایل خدمت شما عرض کنم که هربیساید ازش داشته باشیم، یعنی ببینیم این گیاه در کجا رشد پیدا کرده، این سموم جونده کش و آفت کشی که بهش زده شده چی بوده، آیا اینها اندازه‌گیری شده یا نه، و اگر الان این گیاهی که من دارم میارم که باهاش دارو تولید بکنم ممکنه باقی مانده از اون سموم در داخلش باشد یا نه. این قسمت اول. قسمت دوم، کدوم بخشش رو من دارم میارم. شما دارید میبینید من یه گیاه رو حق ندارم مثلا برم وقتی از ریشش اکستراکشن بکنم برم از ساقش اکستراکشن بکنم. این دوتا با هم متفاوته، فرق داره. من باید ببینم از چی دارم اکستراکشن ایجاد میکنم و وقتی اکستراکت میکنم چی دارم ازش بیرون میارم، بشناسمش، آنالیزش کنم. وقتی شناسایی کردم و تعیین مقدار کردم، اون موقع به این نتیجه برسم که من با این اکستراکشن دارم اثرات تنفسی میگیرم، دارم اثرات مثلا گوارشی میگیرم، دارم اثرات CNS میگیرم. من اجازه ندارم هر چیزی رو که اسم سیر روش گذاشتن بیام و بهش بگم 100% این دیگه اثرات آنتی باکتریال داره، آنتی وایرال داره. باید ببینم چیکار میخوام بکنم. یا مثلا اکیناسه هر چی آوردم بگم خب این اکیناسه الان هر چی من دارم دیگه یک ماکروفاژ و شما میتونی در انواع و اقسام عفونت ها استفاده بکنی و خیالت راحت باشه الان گلت دوچار مثلا نیوکاسل شد برو اکیناسه بده، یا همین. پس من باید این رو مشخص کنم. در درجه بعدی وقتی تولید کردم باید این تولید رو استاندارد بکنم. باید ببینم الان تمام این ترکیباتی که توی شلف داروخانه هست کلیم کرده که من اکیناسه دارم و جلوی عفونت‌های تنفسی رو میگیرم چقدر اکیناسه هر کدوم دارن، چه اکیناسه هر کدوم دارن، چجوری استحصالش کردن، آیا اینکه اسمشون فقط روش نوشته اکیناسه کافیه، یعنی این میشه جنریک اون یکی؟ خب نیست اینجور. و البته حالا من امیدوارم که همونجور که گفتیم مزایا این هستش که خب طبیعتاً در طبیعت ما سریعتر میتونیم دسترسی پیدا کنیم به یک سورس برای یک دارو، ما سریعتر میتونیم استحصالش کنیم، اکستراکشنش کنیم، به دستش بیاریم، آمادش کنیم. این یک نعمت هستش، یک فرصت هستش که شما ده ها تن میتونید گیاه داشته باشید و مطالعهش بکنید، به سرعت پرورشش بدید. این کار رو در صنعت شیمیایی نمیتونید انجام بدید، این نچرال هستش، طبیعی هستش. اما مخاطراتی وجود داره، همونجور که من چندین بار تکرار کردم ما نمیتونیم هر مقدار دلمون میخواد الان بیایم از هر ترکیبی به حیوان بدیم و بعد بگیم خیلی خوب این شیرش رو بلافاصله انسان میتونه استفاده بکنه. چجوری؟ با چه اندازه گیری؟ اون بحث جونده کشا خیلی مهمه. بحث خیلی مهمی که الان باید فلزات سنگین هست که از طریق ریشه وارد این گیاهان میشه، آیا اینا داره الان مطالعه میشه؟ یعنی تمام این گیاهانی که الان داره به عنوان حالا گیاه توی عطاری ها فروش میره یا به عنوان داروی گیاهی در داروخانه ها وجود داره، آیا فلزات سنگینش اندازه گیری میشه؟ اینا هم مخاطراتیه که اگر کنترل نشه و بررسی نشه میتونه در سرای بزرگی ایجاد کنه. پس در جمع‌بندی ما فرصت بسیار مناسبی داریم به خاطر اقلیمی که داریم، به خاطر شرایطی که داریم که البته قبل از بینش بردیم، به عنوان اینکه منابع گیاهان دارویی داشته باشیم در یک سیستم سالم، در دانش، در مدیریت دانش، در مدیریت امانتداری بیایم این رو بررسی کنیم و اجازه تولید بدیم. این اجازه تولید بر مبنای یک فایل درست باشه، بر مبنای یک استاندارد شدن درست باشه. کارشناسی که این رو بررسی میکنه صلاحیت بررسی این رو داشته باشه، دانش بررسی این رو داشته باشه. صرف مشاور داشتن که نمیشه انسان بره به سمت اینکه استاندارد کنه یه چیزی رو. کسی که خودش میخواد نظارت به یه چیزی بکنه، ابتدا خودش باید اون دانش رو داشته باشه، خریدنی نیست که. و بعد بیایم مانیتور کنیم، کنترل کنیم، بررسی کنیم، فرصت داروهای گیاهی و گیاهان دارویی رو به بلا تبدیل نکنیم، به یک خطر بزرگ تبدیل نکنیم. این در حقیقت، من خیلی وارد بحث اوکالیپتوس و منتول و خدمت شما عرض کنم آویشن و اینا نشدم، چون راجع به اونا خیلی بحث شده. من فقط چند تا ترکیب رو خدمتتون گفتم که اینا خیلی جدید وارد بحث دامپزشکی شده، به خصوص پت، با توجه به اینکه اقبال به پت خیلی روز به روز داره بیشتر میشه و به زودی داروهای گیاهی در این عرصه هم وارد میشه. البته شده توی دنیا، الان خیلی از ما سوال میکنن، بسته‌بندی هایی رو دارن، الان از خارج از کشور مسافری آوردن یا حالا به هر نوعی وارد شده که دقیقاً تمام اساره های گیاهی هست و برای مثلا داده میشه که شما میخواین گربتون رو مسافرت ببرید، نمیدونم سگ رو مسافرت ببرید برای اینکه آرام نگهشون دارید، یا مثلا یه چند روزی میخواین اینها صاحب اصلیش نباشه از این ترکیب استفاده کنید، اگر مثلا واکسن زدید بلافاصله از این ترکیب استفاده کنید، اگر مثلا سگ یا گربه شما تغییر غذا داد، دچار بی‌اشتهایی شد، دچار مثلا مشکلات گوارشی، همش ترکیبات گیاهی هستش. یعنی اصلا حالا به شدت خواهید دید در آینده در شلف پت جای خودشون ترکیبات گیاهی باز میکنه. خب سوالاتی ظاهرا شده یا نشده من نمیدونم، اگر که این تبلت ما هم این روشن نمیشه، این تبلت اگر که شما این رو ببینیم سوالاتی هم انجام شده یا نه. خب سوال کردن که فرق تونیک های، بله مبحث من تموم شد دیگه، الان پرسش پاسخ. فرق تونیک های دارویی با عصاره ها و اسانس ها و روغن های گردر چیست؟ ببینید در حقیقت من توضیح دادم، شما یک سری مواد اولیه گیاهی دارید که این مواد اولیه گیاهی رو از ساقه، برگ، گل، ریشه و چیزهای دیگه به دست میارید. خب اینها وقتی میاد حالا آماده سازی میشه و میخواد بره و در پروسه ساخت داروهای گیاهی قرار بگیره، اون ماده مثلا شما میخواید ترپن ازش استخراج کنید، فلاون ازش استخراج کنید یا هر چیز دیگری، این یه روش استخراج داره. اون روش استخراج باعث میشه که شما این ریشه، ساقه، برگ، هرچی رو دارید ببرید تو اون روش قرار بدید، با استفاده از حلال هایی که دارید، با استفاده از واسط هایی که دارید، در اونجا نهایتا خروجیتون میشه اون عصاره ای که میخواید ببرید باهاش دارو بسازید. این تفاوت در اون هستش. حالا اینکه اسانس عصاره است و اینها، تفاوت ها در حقیقت در اون پروسس هست، تفاوت در اون روش استفاده است، تفاوت در اون هستش که شما میخواید آیا در حقیقت روغن های فرار رو استخراج بکنید به دست بیارید، نه میخواید یک فلاون و ترپن و اینا رو به دست بیارید. اینا در حقیقت میشه مبحث ساخت داروهای گیاهی که مبحث امروز ما نیست. کدوم مؤثرتر و کدوم کم عارضه تره؟ ببینید عوارض، منظورتون عوارض جانبیه، بسته به نوع ماده‌ای که استخراج میکنید. اینکه عصاره یا اسانس کم چیز است، نه این نیست. اینکه چه عصاره‌ای و چه اسانس، چه ماده‌ای شما ببینید در حقیقت افکت رو ماده ایجاد میکنه. شما نمیتونید بگید مثلا من اگر محلول آنتیبیوتیک داشته باشم یا پودر آنتیبیوتیک داشته باشم کدوم ساید افکتش بیشتره. ساید افکت مربوط به ماده مؤثره هست، نه شکل ماده. دوز داروهای گیاهی مناسب، ببینید در حقیقت خیلی راحت خدمتتون بگم، چون داروهای گیاهی در هیچ جای دنیا به عنوان دارو شناخته نمیشن، به عنوان ترکیب درمان کننده، کنترل کننده، پیشگیری کننده استفاده نمیشن، دوز مشخصی هم براش توصیه نشده. یعنی شما نمیتونید الان برید، چون در حقیقت ببینید دوز بر مبنای ماده مؤثره تعیین میشه. هر عصاره ممکنه حداقل 4 5 6 یا 10 نوع ماده مؤثره داشته باشه. بنابراین شما نمیتونید در مورد یک داروی، مگر اینکه برید اکسترا پیور، یعنی به یک داروی گیاهی برسید که فقط بیاد بگه من مثلا این ماده رو دارم که اون اصلا نشدنیه، اینقدر سخت و گران و پیچیده هستش که شما در این مورد اصلا هیچ دوزی. این مقادیری هم که گفته میشه خیلی هاش بر مبنای در حقیقت مثل ویتامینه، یعنی شما الان در مورد ویتامین دوز ندارید که، یعنی نمیتونید الان بیاید بگید مولتی ویتامین رو مثلا 3 میلی گرم پر کیلوگرم استفاده کن. الان این مولتی ویتامین شما 20 نوع ویتامین توشه، 10 نوع مینرال توشه، نمیدونم تریس توشه. شما نمیتونید بیاید بگید که اینو مثلا 5 میلی گرم پر کیلوگرم بده، به خاطر اینکه این 5 میلی گرم پر کیلوگرم اگر بدین ممکنه در یه ویتامین کمبود برای شما ایجاد کنه، در یه مثلا المنت 10 برابر میزان موثره به شما بده. شما تک عنصر که نمیخواید، شما میاد میگی میزان نیاز مثلا روزانه من به فسفر اینقدر. خب بخشی از این توسط مواد غذایی داره تامین میشه، بخشش اندوژنه در داخل بدن تامین میشه، بخشش که حالا اکسترا شما میخواهید بدید، خب شما که نمیتونید بیاید بگید حالا این مولتی ویتامین 5 میلی گرم پر کیلوگرم. در مورد داروی گیاهی هم همچین کاری نمیتونید، شما نمیتونید بگید مثلا این داروی گیاهی رو بیا 3 میلی گرم پر کیلوگرم بده، اصلا همچین چیزی رو نمیتونید توصیه بکنید. بنابراین شما باید به کمپانی سازنده اعتماد بکنید، یا نه خودتون استحصال میکنید بر مبنای تجربه‌ای که دارید، مثل ویتامین به این نتیجه میرسید که الان مثلا اگر به اینقدر از این ترکیب بدید جلوی سرفه این رو میگیرید. شما نمیتونید، شما اگر در انسانی هم برید جلو نمیتونید به این نتیجه برسید که این مثلا شربتی رو که دادن برای سرفه بیاد 2 میلی گرم پر کیلوگرم بده مثل یک ترکیب آنتیبیوتیک. سوال شده که در هنگام درج اطلاعات از محتوا و ترکیبات موجود در یک دارو و ترکیب گیاهی که تولید آن انحصاری و های تکه، اگر به منظور جلوگیری از دسترسی به اطلاعات و ترکیبات موجود در دارو برای کپی و مهندسی معکوس تولید آن اطلاعات ناکافی ولی تاثیر نتونه در بافی مهم. بله اصلا شما اجازه ندارید که ناقص و مبهم اعلام بکنید. شما وقتی دارید یک داروی رو عرضه می‌کنید برای استفاده، حق مصرف کننده این هست که بدونه چی داره می‌خوره، چی داره مصرف میکنه، چه عوارضی. حالا طبیعیه شما نمیاد فرمولاسیونتون رو روی لیبل بنویسید که من اومدم مثلا از این ماده اینقدر استفاده کردم، از این ماده اینقدر. یا شما نمیاد بنویسید که من از این روش مثلا استخراج کردم. شما نمیاد بنویسید مثلا من آمدم نه اینا رو نیاز نیست بنویسید، روش تولیدو که نمیخواید بنویسید، اینا کلوز پارت شماست. ولی شما اجازه ندارید که اطلاعات ناکافی بدید و مبهم بدید. این لیبلی که اینجور باشه در حقیقت نشون دهن، اگر این لیبل اصلا اجازه نباید داده بشه، اگر اجازه داده میشه نشان از نقص دانش و بیسوادی اون شخصی داره که تاییدیه به این لیبل میده، که زیاد هم اصلا اشخاص. دلیل عدم امکان ثبت مکمل گیاهی سورس خارجی به دلیل مشابه داخلی داشتن یه محصول تک مشابه وجود نداره. خب یعنی شما اعتقاد دارید که وقتی مشابه داخلی داره چرا نباید اجازه خارجی بدن، مگر نه اینکه با افزایش کاهش میزان دوز؟ نه، در مورد داروهای گیاهی شما کافیه یک یا دو آیتمی که در داخل مثلا این ترکیب گیاهی هست میزانش متفاوت باشه، به صرف این که ترپن دارن مشابه نمیشن، به صرف این که فلاون دارن مشابه نمیشن. این نقصیه که خواهش میکنم سوال خوندم کامل. دلیل عدم امکان ثبت مکمل گیاهی سورس خارجی به دلیل مشابه داخلی داشتن یه محصول با ترکیب مشابه وجود نداره از نظر سازمان دامپزشکی. این سازمان دامپزشکی میاد میگه چون این ترکیب در داخل داره تولید میشه شما اجازه ندارید بیارید، مگر نه اینکه با افزایش کاهش میزان ما دوز با ماده مؤثر هر کدوم ترکیبات فعال ممکن اثرگذاری محصول متفاوت باشه. چرا؟ شما اشتباه نمیگین، درست هم میگین، منتها ما نقص دانش در سازمان دامپزشکی داریم. بله اگر شما در یه ترکیبی میزان فلاونتون میزان ترپنوئیدتون تفاوت داشته باشه، حتی تعداد آیتم هایی که توی یک عصاره هست متفاوت باشه، مقدارش متفاوت باشه، دو اثر جداگانه دارید میگیرید. و اگر کسی میگه اینا مشابه هم هستن، عرض کردم نقص دانش خودش هست که الا ماشاءالله ما داریم. در صورتی که یک پاتوژن مانند قارچ، الزاماً قارچ ها که پاتوژن نیستن، شاید حالا منظورتون قارچ پاتوژن، یا باکتری که به یک دارو که متعلق به یک خانواده باشه، مثلا یک پاتوژن قارچ به داروی فلوکونازول مقاوم باشه، آیا به داروی ایتراکونازول هم مقاوم میشه؟ نه، ما خیلی امکانش هست. بله، مثلا شما اگر به خانواده تتراسایکلین ها مقاومت بدین، ریسک این که تمام تتراسایکلین ها رو به کار ببرید هست که مقاومت ایجاد بشه، ولی الزام نیست که 100% اینجور باشه. بنابراین این ریسک رو نمی کنن معمولا کلینیسیان ها. یعنی شما الان مثلا در خانواده تتراسایکلین ها اوکسی دارین، داکسی دارین، خود تترا هست، خدمت شما عرض کنم که کلور تترا هست، اینا خب به هر صورت وقتی میگیم به تتراسایکلین ها، پس طبیعتا ساختمان های منشعب از تتراسایکلین هم امکان بروز مقاومت توی زیاده. بنابراین بهتر این ریسک اتفاق نیفته که شما بیاید یه دوره درمانی بذارید، مثلا میگید که به کلور تترا این مقاومه، خب دوباره بیاید به داکسی بذارید و این ریسک رو تحمل کنید، تلفات بدید، هزار یک درگیری، بعد به این نتیجه برسید که مقاوم هست یا نه، مگه اکسپریمنتال کار کنید. ولی معمولا وقتی به یک خانواده مقاومت میده، بله ریسک بالایی هست که به بقیه هم مقاومت. بله، مثلا خانواده پنسیلین ها، بتالاکتام ها، سفالوسپورین ها وقتی مقاومت داده میشه، این ریسک وجود داره که اگر شما مثلا بیایید از سفازولین سفتریاکسون بذارید به جای سفازولین، بازم ممکنه همین مقاومت رو ببینید. این ریسک رو نکنید مگر اکسپریمنتال بخواید کار بکنید. ترکیب اکیناسه در انسان به وفور فراوان جناب، در انسان هر جایی داروخانه بری 100 تا شربت میبینی که اکیناسه هست. و آیا برای اشکال جاشه در کرونا مفیده؟ عرض کردم بله، ممکنه شما عوارض تنفسی داشته باشین که اکیناسه کمک کنه به این که اون عوارض تنفسی در کنار درمان اصلی دوره درمان شما رو کوتاه‌تر بکنه، عوارض رو کمتر بکنه، درمان نمی‌کنه. با سلام و تشکر از همه عزیزان، آیا شنبلیل اثرات مشابه اکسیتوسین در آزادسازی شیر داره؟ خب بله، میتونه بله میتونه در حقیقت تقلید کنه اون اثرات رو، اما از هرگز جایگزین نکنید. بله، خب برای پخ پخ کردن جوجه از سیر میشه استفاده کرد؟ سوال اگر از من کردی، اینو بعد از کلینسی هم بپرسید. من گفتم سیر چه کارایی میکنه. برای کمک به افزایش فعالیت خروسا در گله های مادر کدام گیاه یا عصاره؟ من عرض کردم که شما چیزهایی که پروموتس میکنه اون قوای عمومی بدن رو میتونید استفاده کنید. مثلا گفتم که از جنسینگ میشه استفاده کرد که در حقیقت بالا میبره، انهانسمنت انجام میده در قوای عمومی بدن و به تبع اون قوای جنسی بدن. سیر و پیاز و انگور برای سگ و گربه سمی نیست مگه؟ ما نگفتیم که به گربتون سیر بدید یا پیاز بدید یا انگور بدید، ما گفتیم اینا باید بره در مسیر اکستراکشن، عصارش گرفته بشه، عصاره تعیین مقدار بشه، استاندارد بشه، از روش دارو درست بشه، دامپزشکتون مشورت کنید بدید. نگفتم که پیاز رو به گربه بدید بخوره. آیا می توان داروهای گیاهی رو جایگزین داروهای شیمیایی کرد یا به عنوان مکمل داروهای شیمیایی استفاده کرد؟ چه دارویی منظورتون هست؟ هرگز شما یه داروی گیاهی رو نمیتونید جایگزین یک هورمون بکنید یا یک آنتی بیوتیک بکنید. چگونه می شود شما اگر مریضی در اتاق عمل دارید و این مریض ریسک سپتیسمی داره، به جای استفاده از ترکیبات پنم یا سفالوسپورین چی میخواید داخل عروقش تجویز کنید؟ یه داروی گیاهی؟ مثلا شما میخواید آلیسین رو انفوزیون کنید به شکل عمومی داخل بدن این؟ یا میخواید مثلا عصاره زمانی که فرد با یک پنومونی شدید روبرو هستش و در حقیقت داره گلس لایک میشه، ریش سفید میشه، شما اکیناسه رو میخواید تزریق بکنید داخل عروقش؟ نه، اصلا من گفتم داروهای گیاهی تنها میتونن در سبد داروهای اصلی شما قرار بگیرن به عنوان ترکیبات جانشین شونده و به قول معروف آلترنیتیو، زمانی که شما بخواید کاهش علائم بدید، بخواید کاهش دوره بدید، بخواید احیانا ایمپروومنت کنید. هرگز نمیتونه، هیچ جای دنیا هم شما نمیتونید برید الان بگردید، برید در این FDA گردن کلفت، در این EMA گردن کلفت و اتحادیه اروپا، استرالیا، اینور اونور، جاهایی که شما به عنوان رفرانس میشناسید رگولاتورهاش رو بریم ببینید کجا به شما گفته که شما میتونید در یک پنومونی گسترده، در یک سپتیسمی گسترده از سیر استفاده کنید. راجع به اسانس و اسارم که توضیح دادم، از چهار تخمه در بیماری های تنفسی استفاده میشه، اینم توضیح دادم. همه اینایی که راجع به گیاه ها صحبت میکنید بستگی داره از کدام اکسترکتش، از کدام ماده مؤثرش و به چه مقدارش. این که من صرفا بگم از شوید استفاده کنید مثلا برای کاهش چربی خون یا کاهش فشار خون، این یک توصیه غیر تخصصی هست. از من نخواهید اینجا توصیه غیر تخصصی. شما این رو داخل هر خونه ای هم برید میگه شوید رو استفاده کن جلوی چربی خون رو میگیره. خب این یه توصیه کاملا عامیانه هست. عطاری هم برید الان به شما میگه بیا من این پودر شوید رو با یه دو تا چیز دیگه قاطی کردم، کمک میکنه به شما که جلوگیری میکنه از مثلا بیماری های قلبی عروقی. ولی اگر از من سوال تخصصی میکنید، شوید باید اکسترکت بشه، اون ماده ای رو که مؤثر هست استخراج بکنید، استفاده بکنید و اثراتش رو دیتکت کنید. در ارتباط با قارچه و ترکیبات از اونها به عنوان دارو و مکمل باید توضیح کلی بدم به مورد تایید و استقبال است. بله، در مورد قارچه هم ما اکسترکت هایی داریم که استفاده میکنن و اینا رو مورد استفاده قرار میدن که عرض میکنم اینها رو اگر میخواهید باید در ما بریم توی فارماکوگنوزی مفردات درس بدیم، یعنی بیایم اصلا درس گیاهان دارویی بدیم. این سوالایی که شما دارید میکنید داروی گیاهی نیست، گیاهان دارویی هست که در عرض میکنم فارماکوگنوزی و بحث مفردات باید استفاده بشه. بیایم اصلا تعریف کنیم میخک چیه و چه اثراتی داره، نمیدونم شنبلیله چیه، شوید چیه، خرزهره چیه، نمیدونم بومادران چیه، اینا هر کدوم چی هست و چه اثر. اون بحث گیاهان دارویی است. آیا درست است که داروی گیاهی مدت زمان طولانی تری صرف شود تا تاثیر بگذارد؟ بستگی به میزان ماده مؤثره داره قربان. اینکه دارو چه اثر بخشی داره و چه مدت اثر بخشیش هست، در حقیقت منحنی دوز ریسپانس بستگی به نوع ماده مؤثره و میزان ماده مؤثره است. اگر شما داروی گیاهی هم داشته باشین که آوردوز بکنید، در کسری از ثانیه شما رو نابود میکنه. در مورد حذف آنتیبیوتیکا در پرورش مرغ گوشتی و افزودن گیاهان داری امکانش هست صحبت کنید؟ ببینید، ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم، یعنی من که اصلا رفرانسی محسوب نمیشم و از رفرانس هایی که استفاده کردیم و استفاده می کنیم هیچ جا توصیه نکرده شما در زمان برخورد با بیماری مطلقا از داروی گیاهی استفاده بکنید. هیچ جا شما یک نمونه، یک خط نمیتونید بیارید که یک رفرانسی داشته باشید از کلمه تریتمنت برای گیاه اومده استفاده کرده باشه. نداریم همچی چیزی. بلکه گفته میشه در مثلا شما اگر بیایید سیستم ایمنی بدن رو مودولیشن بکنید با ترکیبات گیاهی، امکان این که گله شما کمتر بیمار بشه هست. ولی الان مگه میشه الان کسی مثلا توصیه بکنه و بگه من آمدم با فلان ترکیب گیاهی گله‌ای دارم پرورش میدم که در طول دوره پرورش اصلا بیمار نمیشه؟ اگرم بشه استثنائیه و استثناء قاعده نمیشه. با حد مجاز مصرف پودرهای گیاهی نظیر توفاله، مرکبات گوجه، آبشن در خوراک پت چقدر توصیه میفهمم؟ اینم توضیح دادم. دوره منع مصرف دارم. من اعتقاد دارم که دوره منع مصرف در پرنده دارن، باید مطالعه بشه. داروی گیاهی نمیتونه، داروی گیاهی هم ترکیباتی داره که ممکن است اگر خودش یا متابولیتش به مصرف انسان برسه دردسرهای ایجاد کنه. راجب اسانس ریحان، باز ما داریم میریم وارد بحث گیاهان دارویی میشیم. روی لنفوسیت ها یا نه در کل تأثیر روی، باید گفته بشه که آیا شما منظورتون از ریحان چه هست، چه ماده موثری و به چه مقدار که بره روی گلوبول ها تأثیر کنه. گیاهان دارویی رو من امروز اینجا درس ندادم. چه توصیه‌ای در خصوص استفاده از چه داروهای گیاهی در راستای پیشگیری یا کنترل به نوعی کمک به درمان بیماری‌های ویروسی مثل اینا استفاده؟ توضیح دادم خدمتتون که چند موردم مثال زدم، مثل ترکیب آلیسین، سیر یا همون ترکیباتی که براتون گفتم، گفته میشه نه پیشگیری میکنه، نه کنترل میکنه، نه درمان، بلکه میتونه بوستینگ کنه اصطلاحاً. یعنی روش‌های، مثلا شما الان میگید من اگر در آب آشامیدنی خودم بیام اسیدیفایر اضافه کنم، احتمال اینکه گله من با این مشکلات مواجه بشه کمتر میشه، یا احتمال اینکه ضریب تبدیل من کمتر بشه بیشتر میشه با دادن اینا. اینا در حقیقت توصیه هست، اینا توصیه است، اینا پیشگیری نیست، اینا کنترل نیست، اینا درمان نیست، اینا گاید نیست، اینا توصیه هست و این توصیه ها حتما باید مبنای اکسپریمنتال داشته باشه. چشم انداز جایگزینی داروهای گیاهی به جای آنتی بیوتیک در آینده، من عرض کردم داروهای گیاهی به شدت داره میاد، هم از لحاظ قوانین دولتی بسیار راهش رو باز گذاشتن، هم کنترل ها روش بسیار کمه و هم در پت به سودی خیلی خواهد آمد و من با جایگزینیش موافق نیستم، بلکه مکمل هست، آلترناتیف هست، ساپلیمنت هست، کامپلیمنت میکنه، یادتون باشه، ریپلیس نیست، کامپلیمنته، جایگزین نیست، مکمله. عرض کردم در کرنبری شما میتونید استفاده کنید عفونت ها برای دفع سنگ های کلیوی. ببینید الان ترکیباتی داره استفاده میشه که ما در انسان داریم، مثلا شما میتونید برید ترکیباتی، الان قطره ای هست به اسم سنگکل، ترکیباتی داره که شما استفاده میکنید برای سنگ های کلیوی. یه عده اعتقاد دارن که موثره، یه عده هم اعتقاد دارن شیشه شیشه مصرف کردن هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به خاطر همینه که من میگم شما نمیتونید توصیه قطعی و درمانی بکنید، بلکه اینا مکمله. خب خیلی از اطباء اعتقاد دارن میتونن ازش استفاده بکنن و به قول معروف مؤثر هم بوده، ولی نه، من نمیتونم این رو به شما معرفی کنم به خاطر اینکه خیلی اعتقاد ندارم به طب گیاهی به عنوان طب اصلی، بلکه به عنوان کامپلیمنتری میشناسمش. به چه روش های دستگاهی و شناسای ترکیبات عصاره آبی هیدروالکلی؟ ببینید معمولا این هم با روش استخراج، در حقیقت شما با TLC یا همون کروماتوگرافی میتونید به این معادی رو برسید، بعضی مواقع هم اسپکتروفوتومتری میتونید انجام، بستگی داره که شما چه عصاره‌ای داشته باشین، این عصاره در حقیقت چه نوع چندمین اکسترکت باشه، ولی معمولا از TLC استفاده میکنه و روش های جدا سازی اینا استفاده میکنه. خب سوالات هم تمام شد ظاهرا، دیگه سوالی نیست. من یه دو خط جمع‌بندی بکنم برای شما. ما داروهای گیاهی رو یک فرصت میدونیم، گیاهان دارویی رو یک فرصت میدونیم. بهترین است که بیایم اینو در یک مسیر درست، مسیر سالم، مسیر قانونی جلو ببریم. هیچ اشکال نداره سالی 10 تا ترکیب ثبت بکنیم، ولی مطمئن باشیم این ترکیبات درستن، درست تولید میشن، درست وارد میشن، اثر بخشی مناسبی دارن و مهمتر از همه سیفتیش برای انسان، برای اون دام و طیور، برای اون فراورده ها اثبات شده هستش. من تشکر میکنم از مجموعه ITP و رویانداری که این فرصت رو فراهم کردن و همه رو به خدا میسپارم و آرزوی سلامتی میکنم برای همه دوستان. خدا نگهدار.